بسم الله الرحمن الرحیم. اثانی ان الحروف لم توزع لمعان اصلا. این چند سطر رو تطبیق بکنیم بعد تا برسیم به اول بحث. قول دومی که در بیان معنای حروف ذکر شد این است که گفتن حروف اصلا دارای هیچ معنایی نیستن، برای معنای خاصی وضع نشده، بلکه حرف که در کلام میاد فایدش اینه، میاد برای دلالت کردن برای خصوصیتی در اون اسم ما بعد خودش، خصوصیت ظرفیت رو برایش دلالت میکنه، خصوصیت ابتداییت، خصوصیت انتهاییت و امثال از اون. ان الحروف لم توزع لمعان اصلا، حروف وضع نشده برای معنایی اصلا و ابدا. چه معنا، معنای مستقل بگیریم چه غیر مستقل، اصلا معنا نداره، بلکه حالها وضع حروف در کلام همون حال و وضع علامات اعرابیه هست که در کلام میاد، در آخر کلمه ظاهر میشه. در چه مثل او هست؟ در افاده کردن و فهمانیدن این حروف و این علامات یک کیفیت خاصه ای را در لفظ دیگر، همونطوری که علامت اعراب دلالت میکند که این لفظ زیدون فاعل هست، این حرف من هم که میاد دلالت میکند که این نجف مبتدأ من هست، از اینجا شروع شده و امثال ذلک. خودشون مثال میزن، و کما این که علامت رفع در قول اون عرب ها که میگن حدثنا زراره، یا محدثین اهل حدیث که میگن حدثنا زراره تو رفعش میدن، تدل فقط بر این که زراره فاعل حدیث هست، خصوصیت فاعلیت را برای زراره، برای این کلمه ثابت کرد. همینطور کلمه من در اون مثال متقدم سرت من النجف تدل بر این که نجف مبتدأ من هاست، خود من معنای خاصی نداره، ولی این من که آمد فایدهش این است که ما میفهمیم که مبتدأ من ها نجف بوده، خصوصیت مبتدأ من بودن برای نجف ثابت میشه. و سیر مبتدأ به بوده و اون چیزی هم که ابتدا شده اون سیر بوده، شیء دیگر نبوده، خصوصیت مبتدأ به بودن رو برای سیر ثابت میکنه، وگرنه خود من دارای معنای خاصی نیست. مثالی هم که من زدم به کلمه دار و ظرفیت بود که بگیم زیدون فی دار، اگر این کلمه فی نباشد دار دلالت میکنه بر همون جسم خارجی، شیء عین خارجی که در خارج است، اما کلمه فی که آمد این باعث میشد که دار دلالت بر ظرفیت بکنه، خصوصیت ظرفیت رو برای این دار به این وسیله ثابت بکنه. این هم قول ثانی که گفتیم، اینم نسبت داده شده به مرحوم شیخ رضی به همون بیانی که اشاره شد. قول سوم این است که ان الحروف موضوعة لمعان مباینه. نخیر، اولا حرف هم مثل اسم معنا داره، نه اینکه بی معنا باشد خلافا لقول ثانی. ثانیا هم معنای حروف با معنای اسما در اصل ماهیت فرق دارن، اصلا متباینن، نه اینکه مترادف باشن، یه معنا داشته باشن. حرف دلالت میکند بر معنای غیر مستقل، غیر مستقل بودن داخل در موضوع لفظ. اسم دلالت میکند بر معنای مستقل، که این مستقل بودن داخل در موضوع لفظ. ان الحروف موضوعتون لمعان مباینتن، برای یک سلسله معانی که مباین هست و جداست در حقیقت و ماهیتش و در سنخش و در جنسش با معانی اسمیه، در اصل ماهیت و سنخ و جنس با هم فرق داره، او یک سنخ معناست، اینم یک سنخ دیگه. توضیح میدن خودشون، فان المعانی الاسمیه، معانی اسمیه که اسم برش دلالت میکنه، اسما برش دلالت میکنن، فی حد ذاتها، در اصل ذاتشون، یعنی قطع نظر از مقام استعمال که اون قول اول میگفت در اصل معنا فرقی ندارن، در مقام استعمال دو جور استعمال میشه. ما میگیم نه، معانی اسمیه فی حد ذاتها یک سلسله معانی و مفاهیمی هستن که مستقلتون فی انفسها، مستقل هستن فی حد ذاتشون، یعنی به تنهایی این معنا در ذهن آدم قابل تصور هست. زید دلالت بر یک معنای اسمی داره، هیچی هم نباشد شما میتونید معنای زید رو در ذهنتون تصور بکنید. قیام دلالت بر یک معنای استقلالی داره، هیچی هم نباشد شما میتونید قیام رو تصور بکنید، ایستادن، در مقابل نشستن، خوابیدن و حالات دیگه اینجوری. اما معانی حروف لا استقلال لها، هیچ استقلالی براشون نیست. مثلا کلمه من از، خب از چی؟ استقلالا اصلا معنا نداره، متصور نیست، هیچ استقلالی برای این معانی حرفیه نیست، بلهیه این معانی حروف 100% متقبن و وابسته به غیرشون هست، به قبلش به بعدش در کنار غیر معنا میده، بدون غیر معنا نمیده. و صحیح هذا القول الثالث، به نظر ما حق همین قول سوم هست، یحتاج این قول ثالث الى توضیح و بیان. خب معلوم شد که راجع به معانی حرف سه نظریه ایشون عنوان کردن، خودشون نظریه سوم رو انتخاب کردن که حروف هم معنا دارن، معنای حرفی هم با معنای اسمی 100% مباینه، در اصل ماهیت با هم فرق داره. و اون این است که حرف دارای معنای غیر مستقل هست، اسم دارای معنای مستقل. برای اثبات این مسئله و این قول ثالث که مختار خود ایشون هست، مطلب رو با ذکر دو مقدمه شروع میکنن، با بیان این دو مقدمه. مقدمه اولین است که در حکمت و فلسفه آقایون میگن که موجودات، وجودات خارجیه در یک تقسیم به چهار قسم منقسم میشه. قسم اول موجودی که وجودش فی نفسه هست و لنفسه هست و بنفسه هست. فی نفسه، لنفسه، بنفسه. فی نفسه هست یعنی وجودش وجود استقلالیه، مستقلن موجوده، وابسته به غیر نیست. فی نفسه و لنفسه، لنفسه هست یعنی وجودش در یک موضوع دیگر یافت نمیشه، مثل آب که در کوزه یافت میشه یا مثل این رنگ که در جسم یافت میشه. لنفسه هست، وجودش در موضوع دیگر نیست. بنفسه هم هست یعنی وجودش قائم به ذات خودشه، قائم به غیر نیست، معلول غیر نیست، کسی او رو ایجاد نکرده. چنین موجودی که هم فی نفسه باشد و هم لنفسه باشد و هم بنفسه باشد، میگن این مختص به ذات پروردگار خداوند است که وجود اینجوری دارد، وجود استقلالی قائم به ذات خودش دارد که معلول غیر نیست. این یک نوع وجودات. قسم دوم موجوداتی که وجودشون فی نفسه هست و لنفسه هم هست، اما بنفسه نیست بلکه به غیره هست. فی نفسه و لنفسه و به غیره. فی نفسه هست یعنی وجودش وجود مستقل، وابسته به غیر نیست. و لنفسه هست یعنی وجودش در موضوع دیگر یافت نمیشه، که حتما باید در جسمی باشه، در چیزی باشه، نه خودش وجودش مستقل. اما بنفسه نیست، قائم به ذات خودش نیست که وجودش هستیش عین ذاتش باشه، بلکه به غیره هست، یعنی قائم به غیره هست، قائم به علتشه. و اون عبارت هست از وجود همه ممکنات در عالم که اصطلاح منطقی و فلسفی جوهر بهش میگن. وجود جواهر در خارج اینجوریه، اینا وجودشون وجود مستقل است، فی نفسه هستن، در خارج موجوده، امر موجوده، زمین موجوده، درخت موجوده. و لنفسه هم هست، در موضوع دیگری نیست، مثل رنگ که در جسم پیدا میشه، اینجور نیست که اگر جسم نبود رنگم نباشه، ولی به غیره هست، یعنی به برکت علت موجود شده، خداوند ایجادش کرده، خودش وجودش ذاتی او نیست. اینم یک سلسله موجودات که جواهر بهش میگن. بخش سوم موجوداتی که وجودشون فی نفسه هست اما لنفسه نیست بلکه لغیره هست. فی نفسی و لغیره و به غیره، اینجوری. اینا رو در اصطلاح فلسفی بهش میگن اعراض، وجودات اعراض، رنگ مثلا، بو مثلا، مزه مثلا، اینا از این قبیله. اعراض اینجوری هست، وجودشون فی نفسه هست، یعنی اعراض هم در خارج واقعا موجوده، ما میتونیم ببینیم سفیدی رو مثلا در خارج بیابیم، اشاره بکنیم، واقعا موجوده. اما لنفسه نیست که بدون موضوع باشد، حتما لغیره هست، یعنی در موضوع یافت میشه، در غیر خودش یافت میشه. رنگ همیشه در جسم یافت میشه، خودش وجوده جدایی نداره، جدای از این دیوار، جدای از این جسم، شما هرگز نمیتونید این رنگ آبی رو نشون بدید، مستقلن جدا نیست. و به غیره هم هست، این همونطوری که جوهر وجودش وابسته به ذات حق است، این عوار اعراض و این رنگ ها هم همینجور هستن، وجودشون بود، مال خودشون نیست، غیر بهشون داد. اینم بخش سوم. بخش چهارم وجوداتی که اصلا فی نفسه نیستن بلکه فی غیره هستن، یا لا فی نفسه، وجودات اینجوری. وجوداتی که فی نفسه نیستن، یعنی هیچ گونه وجود استقلالی در خارج نداره، بلکه 100% وابسته به طرفینه، طرفین بودن اونم هست، نبودن اون هم نیست. این وجود چهارم رو بهش میگن وجود نسبت ها، نسبت ها و رابط ها اینجوریست. در خارج خب بین زید و قیام یه نسبتی هست که ما میتونیم بگیم زیدون قائمون، این صفت رو به اون نسبت میدیم. خب خود زید در خارج موجوده، قیام هم در خارج برای زید ثابته، اما ما که میگیم زیدون قائمون، نسبت ما بین این قیام و زید رو میتونیم نشون بدیم در خارج، نسبت دیگه نشون دادنی نیست. نسبت در خارج 100% وابسته به طرفینه. اگر زیدی بود قیامی هم براش ثابت بود، این نسبت پیدا میشه، میتونیم بگیم با قضیه بگیم زیدون قائم. اگر نه زید بود ولی قیام نبود، این نسبت دیگه ثابت نیست. اگر زیدم هیچ کدومم نبودن، هر دو نبودن، بازم این نسبت ثابت نیست. اینا یه وجوداتی هستن که لا فی غیره هستن، غیر لا به اصطلاح فی غیره هستن، یعنی لا فی نفسه هستن، از خودش هیچ استقلال نداره، 100% متقوم و وابسته به طرفین قضیه است. طرفین بودن این نسبت یافت میشه، طرفین نبودن این نسبت یافت نمیشه. این هم یک نوع از نسبت که وجودش وجود مستقل نیست. بعد یه استدلال هم میکنن که به چه دلیل وجود نسبت ها وجود غیر مستقله، یه وجود اینجوریست وابسته به غیر. دلیلش اینه، اگر بنا باشد نسبت و رابطه هم یه وجود استقلالی داشته باشه که زید در خارج مستقلا موجوده، قیام هم در خارج حقیقتا موجوده، بگیم نسبت بین زید و قیام در خارج استقلالا موجود. اگه این نسبت و رابطه هم یه وجود مستقل داشته باشه، یلزم که ما در اینجا در خارج 3 وجود مستقل داشته باشیم که هیچ کدوم به هم ارتباطی ندارن، یکی وجود زید، یکی وجود نسبت، یکی وجود قیام، میشه 3 موجود مستقل. خب شما میدونید که برای ایجاد ارتباط بین 3 وجود مستقل حداقل 2 رابطه میخوایم، یه رابطه بین زید و نسبت و یه رابطه بین قیام و نسبت. اگه بنابراشه اون نسبت هم مستقل باشد، میشه 3 وجود مستقل، 2 رابطه باید باشد، این 3 رو به هم پیوند. خب نقل کلام میکنیم به اون دوتا رابطه، میگیم این دوتا رابطه هم اگر وجودشون وجود استقلالی باشه، وجودشون وجود تبعی نباشه، وابسته به غیر نباشه، اگه مستقل باشه، ما در خارج چند تا وجود مستقل داریم؟ 5 وجود مستقل، اون 3 وجود، این دوتا رابطه هم که میاد اینم مستقل باشه. خب 5 وجود مستقل حداقل احتیاج به 4 تا رابطه داره که اولی رو به دومی پیوند بده، بعد دومی رو به سومی، سومی رو به چهارمی و چهارمی رو به پنجمی. حداقل احتیاج به 4 تا رابطه داره. اگر باز میایم روی این 4 تا رابطه، اگر این روابط هم خودشون وجودشون وجود مستقل باشه، ما در اینجا چند تا وجود مستقل داریم؟ 9 تا وجود، اون 5 تا و این هم 4 تا، دوباره این 9 تا وجود احتیاج به تعداد زیادی رابطه و نسبت پیدا میکنه و هکذا. اگر نسبت ها و رابط ها هم وجودشون وجود استقلالی باشه، تسلسل پیدا میشه، یلزم که همینجور وجودات هی کشدار بشه، 3 تا بشه 5 تا، 5 تا بشه 9 تا، 9 تا بشه همچون بیشتر، تسلسل پیدا می شود. و تسلسل هم که در حکمت ثابت شده، در فلسفه ثابت شده است که باطله. پس ناچاریم از این که ما بپذیریم که وجود نسبت ها و رابط های وجود مستقلی نیست، 100% وابسته به طرفین زید و قیام بود، نسبت بین هما هم هست، قضیه هم درست میشه. زید و قیام نبود، این نسبت هم در خارج نیست، مساویست که هر دو نباشن یا یک طرف نباشد، دیگه نسبت در خارج موجود نمیشه. این یه مطلب. تا اینجا ما یه مقدمه رو گفتیم که وجود را 4 قسم کردیم و بعد استدلالی هم کردیم برای این قسم 4 که نسبت ها استقلالی نداره. مطلب دیگر و مقدمه دیگر این است که خب یه چیز بدیهی است، ما انسان ها در مقام افاده کردن مقاصدمون به یک دیگه، که شما مطلبی دارید میخواید به من بفهمونی، من مطلبی دارم میخوام به شما بفهمونم، در مقام افاده مقاصد همونطوری که ناگزیر هستیم و ناچار هستیم از تعبیر کردن و عبارت آوردن از اون معانی و مفاهیم مستقل داریم. مثلا میخوام بگم که زید آمد، باید عبارتی به نام زید بیارم که دلالت میکنه بر یه وجود مستقل. همونطوری که احتیاج داریم به این که تعبیر بکنیم و عبارت بیاریم از یک سلسله معانی مستقله، بخوایم بگیم زید در خانه است، خب زید دلالت بر معنای مستقل اون هیکل میکنه، خانه هم دلالت بر معنای مستقل اون شیء خارجی. همونطوری که از این تعبیرات زیاد استفاده میکنیم، همچنین ناگزیر هستیم از عبارت آوردن از یک سلسله معانی غیر مستقله، معانی حرفیه. باید بگیم در، این کلمه در هم که معنای فارسی فی باشد اینه، است، اونم باید باشد که تا مقصود فهمیده بشه. برای افاده مقاصد همونطوری که ناگزیریم از آوردن کلماتی که دلالت بکنه بر معانی اسمیه، ناگزیرم هستیم از آوردن کلماتی که دلالت میکنه بر معانی حرفیه و غیر مستقله. هر دو رو باید بیاریم، و الا اگر شما فقط در مقام تعبیر عبارت آوردن از معانی اسمیه و استقلالیه تعبیر بکنید، وقت چی میشه کلام؟ در همین مثالی که زدیم، شما گفتید زید خانه، دو تا کلمه مستقل، مقصودتون ادا شد؟ ابدا. اونی که مقصود شما بود این بود که بخواد بگید زید در خانه است، اما این زید خانه. صد تا کلمه آدم اینجور بگید مفرد جدا جدا از هم، ارتباط درست نمیشه و مقصود حاصل نمیشه. همینطور اگر در مقام تعبیر فقط از معانی حرفیه و غیر مستقل تعبیر بیارید، در همین مثال بگید در است، خب این چه ربطی به هم داره؟ در است در معنای فیها، نه اون در به اصطلاح فارسی، در است، خب این هیچ معنای مقصود شما به این وسیله فهمیده نشد. معانی مستقله را تنها تعبیر بیارید، مقصود حاصل نمیشه. معانی غیر مستقله را که حروف دلالت داره تنها بیارید، مقصود حاصل نمیشه. اما هر دو را که بیارید، بگید زید در خانه است، امر در بازار، میبینید که کاملا کلام منسجم میشه و اون معاف الضمیر و اون مقصد کاملا به این وسیله تفهیم میشه. اینم مطلب دو. با حفظ این دو مقدمه، ما حرفمون اینه، ما میگیم حرف هم دارای معنا هست و معنای حرفی با معنای اسمی هم فرق داره، اون مستقل است و این غیر مستقل. مطلبمون میگیم که حکمت وضع، که اصلا وضع الفاظ برای معانی این است که مقصود فهمیده بشه، معاف الضمیر فهمیده بشه. حکمت وضع الفاظ برای معانی که همون افاده مقاصد باشد، این حکمت ایجاب میکند و اقتضا میکند که ما از معانی اسمیه به یه الفاظی تعبیر بکنیم و اون الفاظ همون اسم ها هستن، اسم بیاریم، و از معانی حرفیه و غیر مستقله به الفاظ دیگری تعبیر بکنیم. پس اسم دلالت میکند بر یه معنای بخصوصی، با او یه مقصود حاصل میشه، حرف هم دلالت میکنه بر معنای دیگری، هر دو دارای معنا هستن، اون تنها باشد مقصود حاصل نمیشه، اینم تنها باشه مقصود حاصل نمیشه. این هم بیان ایشون در این رابطه. بعد یه مثالی هم در آخرش میزنن که در اون مثال معانی حرفیه و معانی غیر مستقله رو مشخص میکنن. اون مثال اینه، شما میگید که نزحت البئر فی دارنا به دلوه، کشیدم من چاه را، منظور آب چاهه، آب چاه را که در منزل ما بود به توسط دل، توسط اون ابزار. خب در این مثال ما اگر بخوایم حساب بکنیم، چهار تا معنای استقلالی و اسمی وجود داره و چهار تا معنای غیر مستقل و حرفی وجود داره، هر کدوم هم با یه چیزی فهمونده شد. معانی اسمیه یکی عبارت از کلمه معنای کشیدن آب، نزح، کشیدن، کشیدن آب از چا، این معنای کشیدن با کلمه نزح با این ماده تفهیم شده، ادا شده، یه معنای مستقل هم هست، کشیدن در مقابل گذاشتن، در مقابل بستن، معانی دیگر. کلمه دیگر و معنای مستقل دیگر معنای بئر است، بئر دلالت بر چا میکند، چا یه معنای مستقل نیست که در خارج بر شیء خاصی دلالت میکند. این را با کلمه بئر ادا کردیم، معنای مستقل. معنای مستقل دیگر کلمه دار هست، منزل، یه وجود خارجی، این را با کلمه دارنا ادا کردیم. معنای مستقل دیگر کلمه دلو است، اون سطل خارجی، اون شیء خارجی، اینو با کلمه دلو ادا کردیم. میبینید که در این مثال حداقل چهار تا معنای اسمی و مستقل هست که هر کدوم با یک کلمه و با یک ماده ادا شد. اما معانی حرفیه و معانی غیر مستقل اونا کدومه؟ یکی عبارت هست از نسبت دادن این نزه و کشیدن به سوی متکلم و فاعل، که این رو با هیئت فعل ماضی فهموندی، میگی نزحتو، این کشیدن به کی نسبت داده شده؟ به خود من متکلم. نسبت نعت به سوی فاعل و متکلم، این دیگه نسبت یه معنای مستقل نشد، این معنای حرفی است که با هیئت فعل ماضی فهمانده شده. ایه من معنای حرفی دیگر نسبت دادن کشیدن هست به سوی بئر که اون مفعولشه. میگه نزحت البئر، کشیدم من چی را؟ آب چاه را، نه شیء دیگر را. این هم با اون علامت نصب البئر که مفعول شد معلوم میشد که این کشیدن نسبت داده شده به این امر که بئر باشه نه به شیء دیگر. معنای حرفی دیگر اون معنای ظرفیت است که با کلمه فی ادا شده. نزحت البئر، کشیدم آب چاه را، اما آب چاهی که در کجا بوده، در کدوم مکان بوده، ظرفش کجا بوده؟ فی دارنا، در ظرف منزل خودمون، نه در جای دیگه، نه در کوچه و بازار. این معنای حرفی رو با آوردن کلمه فی که دال بر ظرفیت ادا کرد. معنای چهارمی که اینجا هست این معنای بدل. خب شما کشیدید آب چای را که در منزلتون هست، با چه ابزاری، با چه وسیله ای؟ این کشیدن به چه وسیله بوده؟ به واسطه دل. خب این از کجا بفهمیم که به واسطه دل بوده؟ با آوردن با سببیت و با استعانت دلالت میکند که این کشیدن به واسطه دل بوده نه باشه دیگر. میبینید که اینجا چند تا معنای مستقل داریم با یک کلمات ادا شده، چند تا معنای غیر مستقل هم داریم که نسبت درش هست. کشیدن نسبت دادش یه بار به فاعل، یه بار نسبت دادش به مفعول، یه بار نسبت دادش دست به دار، یه بار نسبت دادش دست به دل، هر کدوم با یک کلمه، یکی با هیئت ماضی، یکی با اون علامت نصب، یکی با اون فی ظرفیت، یکی با اون با که دال بر سببیته، هر کدوم با یه چیزی. بنابراین ما در مقام تعبیرات چاره ای نداریم از این که هم از حروف استفاده بکنیم و هم از اسما. حرف معنای خودشو دارد، اسم معنای خودشو داره، هیچ کدوم با هم ارتباطی ندارن. نه این چنین است که حرف کلن بی‌معنا باشه که قول ثانی میگو، دیدیم که نه، حرف کاملا معنا داره. و نه این چنین است که معنای حرف با معنای اسم 100% یکی باشه، دیدیم که هرگز این طور نیست. معنای اسم یک معنای استقلالی است، مستقلن قابل تصوره، ولی معنای حرف یک معنای غیر مستقله، هر کدوم هم حساب خودشون. این بیان ایشونه برای اثبات قول سوم. بعد نتیجه میگیرن از این بیانات، نتیجه‌ای که میگیرن اینه، فرماید که اولا حرف هم مانند اسم معنا داره، نه اینکه صرفا علامتی باشد مثل علامات اعرابیه که قول ثانی میگفت حرف دارای معنا و مفهومه. دیدیم که در این مثالا همه جا این حروف معنا داد برای ما، با سببیت معنای خودشو داشت، فی ظرفیت معنای خودشو داشت الاخ. ثانیا هم معنای حرف با معنای اسم در اصل ماهیت متفاوتن، نه ای که در معنا یکی باشن، در موضوع یکی باشن، ولی در مقام استعمال بگیم که این اینجور استعمال میشد اونون که قول اول، در اصل معنای موضوع فرق دارن. فرقشون این است که معنای اسم یک معنای است که مستقلتون، یعنی به تنهایی قابل تصوره، شما هیچی هم نیارید معنای زید رو میتونید تصور بکنید، معنای دار رو میتونید، معنای کتاب رو میتونید تصور بکنید. اما معانی حرف یک سلسله معانی غیر مستقله هستن، یعنی به تنهایی و جدای از قبل و بعد قابل تصور نیست. شما بگید اسب، خب اسب هیچ معنایی رو به ذهن آدم نمیاره، به سوی هیچ معنایی رو به ذهن آدم نمیاره، در هیچ معنایی رو به ذهن آدم نمیاره. این یه معنای غیر مستقل هست، یعنی تنهایی در ذهن ما تصور نمیشه، چیزی در ذهن ما مجسم نمیشه، حتما باید در ضمن غیر باشد. بگید که سر تو اسب معنا میده، سیر کردم از اینجا، خوب روشن میکند، یعنی سیر من ابتدایش از اینجا بوده. بگید زید در خانه است، کاملا معنا میدهد که ظرف وجود زید خانه است و امثال ذلک، هر دو معنا دارن، اون معناش مستقله، این غیر. بعدم میفرماید که و من هنا که معانی حرفیه یک سلسله معانی غیر مستقل هستن و تنهایی قابل تصور نیست، از همین جاست که شما میبینید در خارج هر امر غیر مستقلی را تشبیه میکنن به معنای حرفی در مقام تشبیه. مثلا میگن که وجود ممکنات نسبت به وجود خداوند و واجب الوجود مثل معنای حرفی میمونه نسبت به معنای اسمی، یعنی وجود واجب الوجود وجود مستقلی هست، وابسته به غیر نیست، ولی وجود ممکنات وجود مستقل نیستن، وابسته به غیره. یا مثلا میگن که هیئت نسبت به ماده مثل معنای حرفی میمونه، یعنی همونطوری که حرف استقلالاً معناش قابل تصور نیست، معنای مستقل نداره، غیر مستقل هست، هیئت هم بدون ماده وجود نداره. این هیئت فعل بر وزن ضربه با در ضمن یک ماده ای باشد، اون ماده یا فا و عین و لام هست یا زاد و را و با هست. یه ماده هیئت رو میگن مثل معنای حرفی میموند، چون استقلالاً به بدون ماده یافت نمیشه، و همینجور هر امر غیر مستقل رو تشبیه میکنند به معنای حرفی. این اجمالاً تا اینجا قول ثالث رو ایشون اثبات کردن، بعد ادله هم بیارن برای ابطال قول ثانی و قول اول تا به اونجا هم برسن. و صحیح هذا القول الثالث، به نظر ما حق همین قول سوم هست، که حروف موضوعت لمعان الاخر، و یحتاج این قول ثالث الى توضیح و بیان. برای توضیحش دو مقدمه ذکر میکنن بعد بیان میکنن. اما مقدمه اول، ان المعانی الموجودت فی الخارج، اون معانی و مفاهیمی که در ذهن ما تصور میشه و در خارج هم ما به ازا دارن، وجود خارجی دارن، معانی و مفاهیمی که در خارج موجود میشوند و یافت میشوند، الان نحوین ما گفتیم به چهار قسمه، ولی از اون اقسام چهارگانه دو قسمش اینجا مورد حاجت ایشون همین دوتا رو ذکر می، در واقع سه قسم رو گفته. قسم اول رو که واجب الوجود باشه، وجودش فی نفسه و لنفسه و به نفسه باشد، اونو نگفتن چون کاری به اون نداریم. اون قسم سه قسم بعدی رو گفتن، دوتاشو در قسم اول جا دادن و اون آخری رو در قسم ثانی. سه قسم رو گفتن منتها به دو صورت. الان نحوین به دو نحو است، حالا روشن میشه خودش. الاول، نحو اولینه، ما یکون موجودن فی نفسه، اون چیزهایی که موجود هست در خارج، فی نفسه یعنی استقلالاً وجود داره در خارج. مثال میزنن، همانند زید الذی هو من جنس الجوهر، زید از جنس جوهر است و در خارج مستقلاً موجود است، میتونیم اشاره بکنیم این زید است و امثال زاد. و مانند قیام زید مثلا، یا جلوسش، هر صفتی، الذی هو من جنس العرض، که این قیام هم در خارج موجوده ولی بدون زید موجود نیست، صفتی از صفات زید. فان کل منهما موجود فی نفسه، هر یک از این دو در خارج موجود هست، فی نفسه یعنی زید هم در خارج موجوده، میشه اشاره بکنیم این زید است، قیامش هم در خارج موجود است، میشه اشاره بکنیم که زید در خارج الان ایستاده، هر دو در خارج موجودن. اما والفرق، و تفاوت این دو قسم که یکی جوهر شد یکی عرض، تفاوتش این است که ان الجوهر موجود فی نفسه و لنفسه. فی نفسه یعنی مستقلا در خارج موجوده، لنفسه یعنی در موضوع دیگری هم نیز موضوعی براش نیست. مثلا تعریف جوهر اینه، میگن اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، نه در یک موضوعی بلکه استقلالا جدای از او یافت میشه. اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع. ولی والعرض موجود فی نفسه، عرض هم در خارج موجود هست واقعا، میشه بهش اشاره کرد، ولی لغیره، برای خودش نیست، یعنی در غیر یافت میشه، در موضوع دیگر یافت میشه. عرض هم در خارج موجود هست فی نفسه، حقیقتا موجوده، اما لغیره، در غیر خودش یافت میشه، در موضوع دیگر. همیشه سفیدی در دیوار در یک جسم یافت میشه، در یک لباسی مثلا رنگ پیدا میشه، مستقل از دیوار و لباس و شیء دیگر سفیدی رو نمیشه ما جدا نشون بدیم، میگیم این سفیدی است. البته اینجا حرفای زیادی هم هست که حالا عرض وجود فی نفسه که داره در خارج، آقایون دیگه در حکمت بحث میکنن که میگن وجود فی نفسه عرض این همون وجود لغیرش هست، از هم جدا نیستن، اینو یه بحثای فنی است که مربوطه به مورد بحث ما نمیشن، اون چی که اینجا لازم بود گفته میشه، همین مقدار سربسته کافی. از ثانی قسم، این شد خودش شد دو قسم دیگه، وجود فی نفسه و لنفسه، بعد اضافه کردیم و به غیره که چون معلول غیر هست، وجود فی نفسه و لغیره که اون هم نامش اعراض شد. از ثانی از این دو قسمی که ایشون ذکر میکنن و در حقیقت قسم چهارم از اون چهار قسمی که ما گفتیم، از ثانی قسم دوم، ما یکونو اون وجوداتی که میباشن موجودن در خارج اما لا فی نفسه، نه استقلالن، 100% وابسته به غیر خودشه، مثل نسبت قیام به زید. خب در خارج زید که موجود شد، صفت قیامم که براش ثابت شد، یه نسبت هم بین هما خود به خود ایجاد میشه، اما این نسبت جدای از زید و قیام نیست، اگر زیدی باشد صفت قیام براش داشته باشه در خارج، میتونه بگیم زیدون قائمون. اگر نه زید باشه ولی قائم نباشد، نسبتی نیست. اگر زیدی هم اصلا در خارج نباشه، نسبتی وجود نداره. نسبت 100% وابسته به طرفین. و دلیل علی کون هذا المعنا لا فی نفسه، دلیل ما بر بودن این معنا یعنی همین نسبت، لا فی نفسه یعنی غیر مستقل وابسته به غیر، دلیلمون بر این که نسبت یه وجود اینجوری دارد اینه، انه لو کان للنسب و روابط، اگر بوده باشد برای نسبت ها بین کلمات و رابطه ها بین کلمات، وجوداتون استقلالیه، همونطوری که زید وجود مستقل دارد، قیام در خارج استقلالا موجود هست، قابل اشاره حسیه هست، بگیم نسبت هم در خارج مستقلا موجوده. اگر اینم وجودش وجود مستقل و غیر وابسته به طرف این باشه، لازم وجود رابط بینها و بین موضوعاتها. خب ما در اینجا سه تا وجود مستقل پیدا میکنیم، لازم می آید هر آینه لازم می شود وجود یک رابط و نسبتی بین این روابط و نسبت ها و بین موضوعاتش، موضوعات چمون زید است و قیام، و اگر خود نسبت بین هما هم یه وجود مستقل داشته باشن، اینجا ما سه تا وجود مستقل داریم، یکی زید، یکی قیام، یکی هم نسبت. خب برای ارتباط این سه وجود مستقل به هم حداقل دو رابط میخوام، یکی رابط بین نسبت و بین زید که موضوع هست، یکی بین نسبت و بین قیام. فنن قل الکلام الى ذلک الرابط، اون وقت کلام رو نقل میدیم به اون رابطی که بین اون سه تا هست که حداقل دو تا رابط هست. مل مفروض انه موجود مستقل، اگه گفتیم نسبت هم وجود مستقل، خب اون رابط هم نسبته دیگه، باید اون دوتا هم میشن وجود مستقل. به جایی که ما سه تا وجود مستقل و دوتا رابطه داشته باشیم، میشه پنج تا وجود مستقل. فرض این است که اون رابط هم یه موجود مستقل نیست، فلابد له من رابط ایزن، این پنج تا وجود مستقل داره، احتیاج به چهار تا رابط حداقل دارن و هاکذا، و همینطور پیش میره. اونم اگر اون چهارتایی هم که رابط هستن اگر وجودشون مستقل شد، میشه نه تا وجود مستقل روابط میخواد. من قول الکلام الها زر رابطی که بین اون وجودات قبلی فرض شده، فیلزم و تسلسل، اگر مستقل باشه سر از تسلسل در میاره و تسلسل باطل هست قطعا، بنابراین استقلال مستقل بودن این وجود رابط باطله، حتما باید بگیم این وجودان وجودات غیر مستقل. و یعلم من ذلک، از این استدلال ما دانسته میشد این که وجود روابط و نسبت ها بین دو چیز فی حد ذاته، در اصل ماهیت چون متعلق به غیره، وابسته به غیره هست، ولا حقیقت له، هیچ حقیقتی و واقعیتی برای این وجود رابط و وجود نسبت نیست، الا تعلق به طرفین، جز وابستگی به طرفین، 100% وابسته است، اگر طرفین بودن این هست، نبودن هم نیست، هیچ استقلالی از خودش نداره. یک مقدمه. مقدمه دیگر، ثم ان الانسان، همه میدانیم که انسان، افراد بشر در مقام افاده کردن مقاصدشون به یک دیگر، کما یحتاج الى تعبیر عن المعانی المستقله، همونطوری که محتاج است به این که عبارت بیارد از معانی مستقله، از زید مثلا، اون هیکل خارجی زید یه معنای مستقله، ازش تعبیر میشه به زید، از خانه مثلا، اون وجود خارجی یه معنای مستقل نیست که ازش تعبیر به دار میشه، همون جوری که محتاج است به تعبیر کردن از معانی مستقله مثل زید، مثل خانه و امثال زانک، همینطور محتاج است به تعبیر کردن از معانی که غیر مستقل هستند در اصل ذات و ماهیتشون، مثل در، مثل است، که به تنهایی قابل تصور نیست. اگر میخواد در مقام افاده فقط از معانی مستقل تعبیر بکنه، بگه زید خانه، مقصودش حاصل نشده، فقط از معانی غیر مستقل تعبیر بکنه، بگه در است، بازم مقصودش حاصل نشده، اما هر دو رو که آورد گفت زید در خانه است، کاملا مطلبش روشن میشه، مقصودش ادا میشه. این هم مقدمه دوم، فحکمت الوضع، این نتیجه گیری از این دو مقدمه هست. با حفظ این دو مقدمه چنین میگیم، پس حکمت و فلسفه وضع، حکمت وضع همون افاده مقاصد، تفاهم، گفتگو کردن، هدف از وضع الفاظ نیست که افراد بشر بتونن به این وسیله مقصودش رو به یکدیگر بفهمونن، غیر از این نیست. حکمت و فلسفه وضع الفاظ برای معانیشون که همون افاده مقاصد باشد، این حکمت تقتضی ایجاب میکند و اقتضا میکند ان توزع، این که نهاده شود و وضع شود به ازاء کل من القسمین، الفاظ هم خاصه در مقابل هر یک از این دو قسم معانی، معانی مستقله و معانی غیر مستقله، در مقابل هر کدوم یک الفاظ به خصوصی، یه عبارات معینی که در اون مثال زید و خانه بود با در و است. خودشون میگن ول موضوع و اون چنان الفاظی که وضع میشه به ازاء معانی مستقله در مقابل معانی مستقله که استقلالا قابل تصوره، هیل اسم، این الفاظ نامشون اسم است. اسم مثل زید، مثل خانه، اینا دلالت میکنه بر معانی مستقل. ول موضوع و به ازاء المعانی غیر المستقله، اون الفاظی هم که وضع میشه در مقابل معانی که اون معانی استقلال نداره، به تنهایی قابل تصور نیست، اونی هم که موضوع است در مقابل این معانی غیر مستقله، هی الحروف، اونم حرفه، پس حرفم معنا داشت، دارد، اسمم معنا پیدا کرد و معنای حرف یه معنای خاص به خودشه غیر مستقل، معنای اسم یه معنای خاص به خودش است که معنای مستقل باشه. و هذه المعانی حروف و ما یلحق بها، و اون چی که ملحق به حروف است که همون اسماء اشاره و اونا باشد که قبلا هم میگفت. و هذه المعانی غیر المستقله لما کانت علا اقسام، حالا این معانی غیر مستقله، معانی حرفیه دیگه حساب و کتاب نداره، چون انواع و اقسامی داره، بعضیاشو با خود این حروف، حرف من، حرف الا میفهمونیم، بعضی از نوع با علامت اعراب و علامت نصب و اینا میفهمونیم که مفعولیت و اینها باشه، بعضی از اینا رو با هیئت میفهمونیم، هیئت فعل، فعل ماضی آمد، اگر گفتیم ضربت دلالت میکنه که نسبت این فعل به سوی مخاطبه، گفتیم ضربت رو دلالت میکنه که نسبت این فعل به سوی متکلمه. و این معانی غیر مستقله که تنهایی در ذهن ما متصور نیست، لما کانت علی اقسام شتا، چون انواع و اقسام داره، فقط وضع وضع شده از در میان کلمات، در میان مردم، در مقابل هر قسمی از این معانی غیر مستقل یک لفظ خاصی که یدل علیه، یه جا لفظ من، یه جا لفظ اله، هر کجا متناسب، و یا یک هیئت لفظیه ای که تدل علیه، هیئت فعل ماضی دلالت بر یه معنای خاص داره، هیئت فعل مضارع دلالت بر معنا، هیئت فعل ماضی معلوم دلالت بر یه معنا داره، فعل ماضی مجهول دلالت بر معنای دیگری داره، هر کجا یه معنای خاصی، یا یک هیئت لفظیه که تدل بر اون معنای غیر مستقل. مثال میزنن، مثلا اذا قیل، در این مثال، نزحت البئر فی دارنا بالدلو، کشیدم من آب چاه را که در منزلمون هست به توسط دل. معانی مستقل روشنه، یکی نزح هست کشیدن که این ماده برش دلالت داره، یکی بئر هست که دلالت بر چاه میکنه، یکی دار هست که دلالت بر اون عین خارجی میکنه، یکی دلو هست که دلالت بر اون شیء خارجی میکنه، اینا معانی مستقله. اما معانی غیر مستقله، ففیه، در این قول، در این مثال، عدت و نسب، چندین نسبت مختلف هست، یه جا نسبت به فاعله، یه جا نسبت به مفعول است، یه جا نسبت به شیء دیگر هست، نسبت‌های متعدد به چندین معنای غیر مستقل وجود دارد که به چهار معنا اجمالاً اشاره می‌کند. یکی از این معانی غیر مستقل و نسبت‌ها، نسبت دادن نزح هست به فاعل نزح، که خب این کشیدن آب یک کشنده‌ای داره، یه فاعلی داره، نسبت دادن کشیدن به سوی فاعل. بعد دال علیه، اون هیئتی که دلالت کننده است بر این نسبت، هیئت الفعل للمعلوم، هیئت فعل ماضی معلوم، گفته نزحت و فعل ماضی معلوم متکلم، دلالت میکند که این نزح نسبت داده شده به این شخص. نسبت این نزح به سوی فاعل را که متکلم هست یا مخاطب هست یا غایب هست با فعل ماضی ادا میکنیم، اگر میگیم نزح زیدان نسبت به سوی غایبه، یه نزحت نسبت به سوی مخاطبه، یه نزحت نسبت به متکلمه، هر کجا به حساب خودش. این یک ثانیت ها، دومی از این نسبت ها و معانی غیر مستقله، نسبت هو، بازم نسبت دادن همون نزح هست الا ما وقع علیه، به سوی مفعولش، به سوی اون چیزی که وقع این نزح بر او، این کشیدن بر او، یعنی مفعولش، مفعول چیزیست که فعل بر او واقع میشه، این و هبل بر، اونی که وقع این نزح بر او، اون همون بئر است، چاه است، میگیم نزحت و چرا نزحت و بئر را نشیء دیگر را، نسبت نزح به سوی بئر. و دال و علیها دلالت کننده بر این نسبت هیئت النصب فی الکلمه البئر، این که بئر را منصوب میخونیم نشانه علامت مفعولیت، به این وسیله میفهمیم که این نزح نسبت داده شده به بئر، واقع شده بر این امر نه بر شیء دیگر. ثالثتها، سومین از این نسبت ها و معانی غیر مستقله، بازم نسبت و نزح الی المکان. خب این نزح تو بئر ممکنه در بازار باشه، ممکنه در کوچه باشه، ممکنه در مزرعه باشه، ممکنه در منزل باشه. در کدوم مکان بوده؟ در منزل بوده. اینو با کلمه فی ظرف مکانش اینجا بوده. نسبت دادن اون نزح به سوی مکان معین که ظرف مکان بهش میگیم، و دال و علیها بر این نسبت کلمه فی هست. فی دلالت میکنه در ظرفیت که ظرف مکان این عمل دار بوده، نه جای دیگه نه مکان دیگر. این هم یه نسبت. و رابط ها، چهارمین از این نسبت ها و معانی غیر مستقله، عبارت از نسبت هو الال آلته، نسبت این نزح و کشیدن به سوی یک آلت و ابزار خاصی، یا ابزار خاصی هم مد نظر بوده. خب و دال و علیها دلالت کننده بر این نسبت کلمه با هست، لفظ با هست در کلمه به دل، که اون با سببیت و استعانت. نزح تو اما با چه وسیله؟ به کمک چی؟ به کمک دل، به استعانت دل. اینا. و من هنایی ولم، از اینجا که معانی غیر مستقل فراوان هستن، بعضیاش با کلمه منوفی دلالت شد، بعضیاش هم با هیئت فاعل و این چیزا، هیئت فعل ماضی و اینها، از این مطلب دانسته میشد که ان دال علی معانی غیر مستقله، اون چیزی که دلالت میکند بر معانی غیر مستقل، این لازم نیست که همه جا حرف باشه. ربما یکون لفظا مستقلا، گاهی یک کلمه است که مستقلا تلفظ میشه، به کار برده میشه، مثل لفظت من دلالت میکنه بر ابتدائیت، لفظت الا دلالت میکنه بر انتهاییت، فی دلالت میکنه بر نسبت ظرفیت، گاهی از این قبیله. و ربما یکون اون دال یک هیئتی در لفظ، هیئت خاصی که آمد، این موجب میشد که این دلالت میکند که فاعل این بوده، مفعول اون بوده، فعل ماضی و امثال. هیئت بخصوصی است، به شکل خاصی است که در لفظ میاد، مثل هیئات و مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، اون دلالت بر معنای خاص به خودش داره. افعال، فعل ماضی مثلا دلالت میکند بر این که نسبت این فعل به سوی فاعل در زمان گذشته بوده، این نسبت. هیئات اعرابیه، اعراب فاعل، مفعول. هیئت رفع دلالت میکند بر این که این نسبت به سوی این فاعل بوده. هیئت نصب دلالت میکنه که این فعل به سوی این مفعول واقع شده، نسبتش به این شیء است نه به شیء دیگر، هر کدوم در جای خودش. ان نتیجه، بعد از این که مقدمه چینی کردند و بعد مثال زدن، حالا از این مطالب نتیجه میگیرن. نتیجه بحث اینه، فقط تحقق مما بیناه، محقق شد، یعنی به دست آمد، نتیجه گیری میشه از اون چی که بیان کرده ما او را در توضیح این قول سوم، تحقق این مسئله. ان الحروف لها معان تدل علیها کالاسم، اولا حروف هم براشون یک معانی هست که دلالت میکنن این حروف بر اون معانی، همانند اسما، همونطوری که اسم دارای معنا هست، حرف هم دارای معناست. پس قول ثانی که میگفت نه معنا نداره، اون قول قابل قبول نیست. ول فرق، فرقشون و تفاوتشون هم در اینه که معانی اسمیه که اسما برش دلالت دارن، یک سلسله معانی هستن که مستقلتون فی انفسها، استقلال دارن در ذات خودشون. یعنی چه استقلال دارن؟ خودش معنا میکنه. و قابلتون، این عطف تفسیره، مستقل هستن یعنی قابلیت دارن برای تصور کردن این معانی فی ذاتها. شما میتونید معنای زید رو جدای از هر امری تصور بکنید، هیکل خارجی. معنای دار رو جدای از هر امری تصور بکنید. قابلیت دارن برای تصور کردن این معانی فی حد ذات ها. به امکانت فی الوجود الخارجی، این معنا، معنای اسمی مستقلا قابل تصوره، اما یه وقت این است که این معنایی که در ذهن ما آمده در خارج هم مستقلا موجود هست، مثل همون وجود ذهن. یه وقت این است که در خارج مستقلا موجود نیست، متکیه به غیره، مثل همون وجود قیام، قیام دیگه در خارج جدا از زید و امر نیست، یا در ضمن زید هست یا در ضمن امره، ولی همین معنای قیام هم مستقلا قابل تصوره. یک معنای اسمی است، شما میتونید قیام رو در مقابل قعود و شیء دیگر تصور کنید. به امکانت این معانی اسمیه در وجود خارجیشون در ذهن ما که تصور میشود مستقله، معنای زید هم تصور میشه، معنای قیام هم تصور میشه، معنای علم هم تصور میشه. اما و امکانت این معانی اسمیه در وجود خارجیشون محتاج به غیرشون باشن، مثل اعراض یه وقت در وجود خارجی هم محتاج به غیر نیست، روی پای خودش ایستاده، مثل وجود زید، یه وقت در خارج محتاج به غیر است، مثل وجود قیام برای زید، اعراض قیام مثلا سفیدی برای دیوار، سفیدی دیگه جدای از دیوار موجود نیست، رنگ برای این شیء، امثال اینها، اینا اعراض. این معانی اسمیه. و اما معانی حرفیه که حروف برش دلالت داره، فهیه معان غیر مستقلت، اینا یه سلسله معانی هستن که هیچ استقلالی از خودشون نداره و غیر قابلت، این عطف تفسیره، مستقل نیستن، یعنی چه؟ یعنی قابلیت ندارن برای تصور کردن اینها در ذهن. خب شما من را تنا در ذهنتون، یعنی از چی؟ به سوی چی؟ در معنا نمیده، قابلیت ندارد این معانی برای تصور شدن و به ذهن آمدن الا در ضمن یک معنا و مفهوم دیگر که بگیم زید در خانه است، این زید و خانه را بیاریم تا این در و است معنی داشته باشه، و الا بدون اون معنا و مفهومی ندارد. و منحنا از این بیانی که کردیم و از این مطلبی که گفتیم که معانی حروف غیر مستقل هستند و به تنهایی قابل تصور نیست، از همین جاست که یشبه در تعبیرات شما میبینید که آقایون تشبیه میکنن کل امر غیر مستقل، هر امر غیر مستقلی را که از خودش استقلال نداره تشبیه میکنن به معنای حرفی. مثلا میگن که ممکنات نسبت به واجب الوجود مثل معنای حرفی میمونه نسبت به معنای اسمی، همونطوری که معنای حرفی جدای از معنای اسمی قابل تصور نیست و به ذهن ما چیزی نمیاد، همینطور ممکنات هم جدای از واجب الوجود چیزی ندارن، ممکن هرچه داره از واجب الوجود هست، وجود استقلالی براش نیست. یا مثلا میگن که هیئت نسبت به ماده مثل معنای اسم حرفی است نسبت به معنای اسمی، همونطوری که معنای حرفی مستقلا به ذهن نمیاد مگر در کنار معنای اسمی، هیئت هم مستقلا وجود نداره مگر در ضمن ماده، این هیئت اسم فاعل باید در ضمن یه ماده باشد، هیئت فعل ماضی، هیئت صیغه مبالغه و امثال ذلك. یا مثلا میگن که اونجایی که یه وقت شما وقتی قضیه درست میکنید موضوع قضیه شما کلی هست، میگید الانسان و کذا، یه وقت خود این مفهوم کلی موضوع هست قطع نظر از افراد، میگید الانسان و حیوان و ناطق، کاری هم به افرادش نداره، اینجا این الانسان موضوع شده مستقله. اما یه وقت این عنوان انسان استقلال نداره، این را آوردید برای اینکه مرآت برای افراد باشه، میگن اینجایی که این انسان آمده مرآت برای افراد شده، خود عنوان الانسان مستقل نیست، شبیه معنای حرفی است، یعنی این فقط مرآتیت داره و الا هیچ گونه استقلالی از خودش نداره. از اینجاست که یشب با کل و امر غیر مستقل به معنای حرفی در این جهت که استقلالی برای اونها نیست. یا مثلا میگن مقدمه نسبت به ذل مقدمه مثل معنای حرفی است، یعنی مقدمه از خودش استقلال نداره، اگر ذل مقدمه واجب بود مقدمش هم واجبه، اون حرام بود این هم حرامه، اگر ذل مقدمه واجب نبود مقدمش هم واجب نیست و امثال ذلک. سایه مثلا نسبت به صاحب سایه، اگر صاحب سایه باشه سایه هم هست، نباشد اون هم نیست، 100% وابسته به اون. رطوبت نسبت به آب مثلا، شوری نسبت به نمک مثلا، امثال ذلك، همه اینا یک سلسله معانی غیر مستقل. خب بطلان القولین الاولین، چقدر فرصت داریم؟ بطلان القولین الاولین، بعد از این که چون بحث مشکلی نداره کمی تطبیق بکنیم، بعد از اینکه قول ثالث رو ایشون به کرسی نشوندن و ثابت کردن که حرف هم مثل اسم معنا داره منتها معناش غیر مستقل هست، حالا میخوان اثبات بکنن که اون قول اول و قول دوم باطله، اون که میگفت حرف اصلا معنا نداره قولش باطله، اونم که میگفت حرف معنا داره ولی معنای حرفی با معنای اسمی ماهیتا یکسان هستن مترادفن، اونم باطل. و علاهازا با این بیانی که ما کردیم یظهر بطلان القول الثانی، برای شما روشن میشه بطلان اون قول دوم که چی میگفت، القائل که میگفت ان الحروف لا معانی لها، حرف اصلا معنا نداره، فقط فایدهش این است که میاد یه خصوصیت رو در غیر دلالت میکنه، مثل علامات اعرابی. حروف هیچ معانی براشون نیست. این قول ثانی باطله. ما دیدیم که نه، حرف معنا داره، حکمت وضع اقتضا میکند که ما در مقام افاده مقاصد از حرف هم استفاده بکنیم، از اون هم یه مقصود خاصی حاصل میشه. و همینطور قول اول هم باطل میشه که اون چی میگفت؟ القائل قائل بود به این که معنای حرفی و معنای اسمی متحدانه به ذات، در اصل معنا و موضوع یکسانن، ماهیتا مختلفانه به لحاظ و حسب لحاظ استعمالی. در مقام استعمال اگر این همین معنای واحد ملاحظه شد به عنوان مستقل، استقلالا ملاحظه شد، اسم به کار میره. اگر به عنوان آلتا لغیره بود، فهموندن شیء دیگر، اونجا حرف به کار میره. این مختلفانه به حسب لحاظ استعمالی. خب این با این بیان ما این دو نظر ابطال شد، اما حالا علاهده دلیل میاریم. و یرد هذا القول ایزن، قول اول را که میگفت معنای حرفی با معنای اسمی یکسان هست، یه دلیل دیگه هم بر ابطالش داریم. ملاحظه فرمایید، دلیل اینه خاصی، چون اون قول اول میگفت که اسم با حرف از نظر معنا مترادفن، یک معنا دارن، منتها در مقام استعمال فرق پیدا میشه. خاصیت مترادفان این است که کل من المترادفین میتوند به جای دیگری استعمال بشه. شما مثلا الانسان و البشر مترادفن، میتونید بگید الانسان و حیوان ناطق، میتونید بگید البشر و کذا، هیچ فرقی نمیکنه. خاصیت مترادفان اینه. حالا اینجا اشکال ما اینه، اگر اسم به حرف مثل من و الابتدا، فی و از ظرفیت، هر اسمی با حرفی که متناسب باشه، اگر اسما با حروفی که هم سنخ و هم جنس باشن، اینا معناشون واقعا یکی باشه، مترادف باشن، خب لازمش اینه، قانونش اینه است که ما بتونیم اسم رو به جای حرف به کار بگیریم، حرف رو به جای اسم به کار بگیریم. مثلا اونجایی که میگیم الابتدا و ابتدا خیر من الانتها، به جای این بگیم که من خیر از الا، اینجور بگیم، باید لازمش اینه دیقان. اگر مترادف باشن باید کل من هما بتونه به جای دیگری استعمال بشه، در حالتی که بالبداهه ما اونجایی که حرف رو باید به کار بگیریم اسم نمیتونیم استفاده بکنیم، چون مقصود حاصل نمیشه. به جای اینکه بگیم سرتو من النجف، بگیم سرتو الابتدا النجف، خب ربطی به هم نداره، باید از کلمه من. و اونجایی که اسم استفاده میشه به جای اون حرف استفاده نمیشد. اگر بگیم الابتدا خیر من الانتها، نمیتونیم بگیم من خیر از الا، غلط میشه. چنانچه مترادف بودن باید هر یکی بشه به جای دیگر استعمال میشه، در حالتی که ما میبینیم اونجایی که حرف استعمال میشه اسم استعمال نمیشه، و بالعکس. اینا نشانه این است که قول اول هم باطل. و یرد هذا القول ایزن، رد میکند این قول اول را که میگفت معنای حرفی با معنای اسمی متحدن، ایزن علاوه بر این که اون بیان قبلی ما کافی بود که این ابطال بشه، دلیل علاهدن براش میاریم. انه فاعل یرد، این که شانچه این است، لو صح اتحاد المعنیین، اگر صحیح باشد و ممکن باشد اتحاد دو معنا، معنای اسمی و معنای حرفی، اگر این صحیح باشد لجازه، وقت میشن مترادف، قانونش اینه، هر آینه باید جایز باشه و ممکن باشد استعمال کردن هر کدوم از حرف و اسم فی موضع آخر، در جای دیگری به جای من از الابتدا استفاده بکنیم، به جای الابتدا از من استفاده بکنیم. ما انه لا یصح، با این که شنچین از صحیح نیست، ول بداهه از واضحات هست، صحیح نیست این استعمال، حتی علا نحوه مجازه، نه اصلا غلطه، استعمال یا حقیقیست و یا مجازی. شق ثالث میشد استعمال غلط که هیچ که قبول نداره. اینجا استعمال اسم به جای حرف حتی مجازنش هم غلطه، بگیم مجازگویی کرده قرینه، میگیم نه اصلا مقصود حاصل نمیشه. حتی بر نحوه مجاز هم که به کمک قرینه باشد، این هم استعمالش غلطه. فلا یصح بدل قولنا، به جای قول ما که میگیم زیدون فدار، مثلا اینجور بگیم ان یقال زیدون از ظرفیه الدار، خب زید در خانه هست، یعنی زید مظروف است و خانه ظرفشه، کاملا معنا درسته. اما اگه بگیم زید ظرفیت دار است، اون غلطه دیگه، زید که ظرفیت دار نیست، ظرفیت این دار 10 متر است که زید هم توش میاد، غیر زید، این تعبیرش میشه بیجا. زیدون از ظرفیت دار غلطه، یا زیدون ظرفیت دار، کاملا میبینیم که بی‌معناست. لقد عجیب ان هذا الايراد بانه، یه اشکال و جوابی به این مسئله هست که دیگه میمونه، متاسفانه ناقص میشه، باشه برای فرد.